پیغمبر موعود که او ظهور خواهد کرد عن قریبین، بعد از من پیش او برو. گفت خو علامتش را بگو. گفت علامتش اینه که او به شهری هجرت میکنه که اطرافش کوهستان و نخلستان زیاد داره. علایم مدینه را گفت.
بله.
علایم مدینه را گفت و سلمان به قصد یافتن این شهر که بره این شهر را بیابه و اونجا باشه تا اونجا به محضر رسول خدا، حالا تا اینجا به نام پیامبر موعود اسم ازش برده می شد، با کاروانا می رفت که دزدا و راهزنها بر اینا حمله کردن و اموالشون غارت کردن، ایده را هم اسیر گرفتن و سلمان را هم اسیر و برده گرفتن. بنابراین سلمان را به صورت بردگی فروختن از این دست به اون دست، تا عرض کنم که آمد عملا منتقل شد به مدینه و یکی از یهودیای مدینه او را خرید. و وقتی منتقل شد به مدینه دید این همون جاییه که منطبق با اون علایمی که اون کشیش گفته بود. بنابراین سلمان پیش از هجرت رسول خدا عملا منتقل شده و سیر حوادث زندگی او را منتقل کرده بود به شهر مدینه، منتها برده یک یهودی بود. اونجا به عزت رسول خدا را در مکه شنید، ولی اربابش اجازه نمیداد بره رسول خدا رو ببینه، تا اون که بعد از هجرت رسول خدا محضر رسول خدا رسید و رسول خدا او را خرید از اون یهودی و آزاد کرد. بنابراین سلمان هم عصر مکه را درک نکرد، عصر مدینه را بعد از هجرت رسول خدا درک کرد. خاطره جالبی هست از میزان تشنگی و علاقمندی سلمان، خودش نقل میکنه، از قول خودش نقل شده که صحبت بود که رسول خدا داره تشریف میاره به مدینه و مردم مدینه مشتاقانه روز شماری میکردن برای ورود رسول خدا، میگفتن امروز میاد، فردا میاد، همین امروز میرسه، فردا میرسه، دیگه خبر روز بود.
بله.
میگه من در نخلستان و اربابم یهودی بودم، ارباب من فرستاده بود بالای نخل و اونجا خرما میچیدم و سبدهای خرما را میدادم پایین، ارباب منم پای درخت بود. و وقت عرض کنم که مردم میرفتن میامدن، خبر هجرت رسول خدا را به هم دیگه منتقل میکردن، من از بالای درخت از آبرین، از کسانی که رفت آمد میکردن، شنیدم که گفتن رسول خدا رسید به مدینه. میگه من خودم اینقدر مشتاق بودم، پریدم به سرعت از درخت آمدم پایین، گفتم آمد. اربابم غافلگیر شد، گفت چی آمد؟ من مشغول چیدن خرما بودم. گفت چی آمد؟ گفتم اون پیغمبر موعود آمد، پیغمبر اسلام آمد. زد تو سر من، گفت این چی ربطی به تو داره، برو بالا خرمات بچی. میگه من اینقدر مشتاق بودم. و اون آخرین کشیش که میگه نزد او بودم، از علائم شخصی حضرت پرسیده بودم، گفته بود که او صدقه نمیخوره، صدقه را قبول نمیکنه، ولی هدیه را قبول میکنه و بین دو کتفش خالی سیاه هست. از مشخصات شخصی حضرت میگه این دوتا را به من گفته بود. میگه از فرصت استفاده کردم، یک روز شنیدم رسول خدا به بقیع تشریف برده، رفتم و از نزدیک دیدم. قبلا با اون نقشه‌ای که داشتم خرما همراه خودم برده بودم.
بله.
گفتم که آقا این صدقه است، از ما بپذیرید. حضرت نخورد و قبول نکرد، فرمود بده به اینا، اشخاص را نشون داد، گفت بده به اینا. دفعه دیگه رفتم خرما بردم، گفتم این هدیه است، از مقداری از اون خرما خورد و به اصحابشم به همراهانشم داد. من تلاش میکردم که اون خال نبوت و مهر نبوت که مسلمه بین دو کتف رسول خدا بوده، خال درشتی بوده و چند تا تارمو درش بیرون آمده
بوده، بله،
دیده میشد. میگه حضرت یک لباسی به شانهش انداخته بود و اون نقطه از بدنش دیده نمیشد. من هیچ سرک میکشیدم که اون
بتونم ببینم،
حضرت متوجه شد، متوجه مقصود من شد. اون پارچه‌ای که به دوشش انداخته بود کنار زد، گفت حالا ببین. میگه من اینا را دیدم و اطمینان حاصل کردم و مسلمان شدم. این اجمال مسلمانی سلمانه و اما نقش سلمان، نقش ابوذر بسیار مفصله. توصیه کردم که علاقمندان مثل خواهر گرامی کتابای مربوط به زندگی ابوذر و سلمان را مطالعه کنن. از فرصت استفاده میکنم راجع به سلمان چند تا کتاب معرفی میکنم. یکی سلمان فارسی تألیف علامه سید جعفر مرتضی عاملیه که به فارسی ترجمه شده، آقای سپهر به فارسی ترجمه کرده. سلمان نخست مسلمان ایرانی تألیف دوست مرحوممون حجت الاسلام والمسلمین آقای داوود الهامی و امثال اینا.
بسیار خوب، از دو صحابی بزرگوار پیغمبر و همینطور از دو یار با وفای امیرالمومنین علی علیه السلام به تفصیل یاد کردید. امیدواریم که شنونده گرامی سوال کننده و بقیه شنوندگان هم از مطالبی که ایراد فرمودید استفاده کرده باشند و هم بتونن مراجعه کنن به کتابهایی که معرفی فرمودید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
به نام خدا. درباره سیره زندگانی امام سجاد و رفتارشان با اهل و خانواده و زیر دستان ایشان میخواستم صحبت کنید. متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی دربارش مطالبی بفرمید.
بله، سوال خیلی خوبی مطرح کردن، ولی من از فرصت استفاده میکنم به صورت ضمنی کتابی هم معرفی میکنم. خوبه که بعضی از سوال کنندگان گرامی و شنوندگان گرامی که پیداست اهل مطالعه هستن یا در جستجوی این گونه مباحث هستن، چون حق مطلب در یک چنین برنامه فشرده ادا نمیشه و وقت اجازه نمیده به تفصیل آدم وارد بحث بشه. بنابراین من از فرصت استفاده میکنم، عرض میکنم که خوبه که امثال این گونه شنوندگان عزیز به کتابای مربوط به زندگانی امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام مراجعه بفرماین و مطالعه بفرماین. حق مطلب در یک چنین برنامه فشرده ادا نمیشه. در مورد سیره امام سجاد سلام الله، روش زندگی او، رفتار و برخورد با اعضای خانواده و با خدمتکاران و با شیعیان و مردم، اینها هم در کتابای مستقلی که درباره زندگی امام سجاد نوشته شده آمده، هم در نوع کتابایی که درباره زندگانی دوازده امام یا چهارده معصوم نوشته شده آمده. ولی از میان این کتابها من کتاب مفید و ارزنده‌ای رو معرفی میکنم. نه تنها این گونه رفتارهای امام سجاد رو داره، بلکه نقش سیاسی امام سجاد و روش و سیره سیاسی امام سجاد علیه السلام را هم داره. نام این کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه هست.
بله،
نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه به قلم یکی از دوستان ارجمند ما حجت الاسلام جناب آقای محسن رنجبر.
بله،
از کتابای بسیار خوبه درباره امام سجاد علیه السلام.
از کجا میتونن تهیه کنن شنونده؟
از انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم، بلوار جمهوری. این مؤسسه در تهران و اینام شعبه داره، میتونن تهیه بفرماین. طبعا در کتابخانه ها هم هست، میتونن از کتابخانه ها تهیه بفرماین و مطالعه کنن.
پس یک بار دیگه عرض میکنم، نقش امام سجاد در رهبری شیعه از جناب حجت الاسلام محسن رنجبر.
محسن رنجبر. کتاب بسیار خوبیه. عرض کردم اخلاق و رفتار و سیره حضرت در خانواده را هم میتونن در کتابهایی مثل خاندان وحی تألیف حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید علی اشبر قریشی و از کتابهای قبلی مثل منتهی الآمال و امثال اینا مطالعه بفرمایید. ولی برای اینکه در حد وسع این برنامه جواب سؤال این شنونده گرامی را داده باشیم، عرض میکنم که امام سجاد سلام علیه با اعضای خانوادهشون با رفق و مدارا و ملایمت رفتار میکرد مثل بقیه ائمه علیه السلام، فوق العاده با نرمی و رفق و مدارا رفتار میکرد. حضرت بردگانی را خریداری میکرد و تهیه میکرد و اینا را به خانه می آورد و تکفل میکرد، اینا را آموزش اسلامی به اینها میداد، تربیت اسلامی به اینها میداد و بعد آزادشون میکرد. نقل شده در زندگی حضرت که حضرت هیچ برده ای را بیش از یک سال نیه نمی داشت اینا، و به قدری حضرت برده می آورد و برده آزاد میکرد که نمیشه گفت که این یک کار عادی بود. چون زمان برده ها کمتر خانواده بود که در خانهش برده نداشت، ولی مال حضرت از حد عادی فراتر بود و به نظر میرسه که از جنبه تربیتی داشت و کانون تربیت اسلامی حضرت درست کرده بود و اینا را آموزش میداد، تربیت میکرد و آزادشون میکرد و اینا هر جا میرفتن منشأ اثر بودن و ارتباطشون با اهل بیت و تشیع و شیعه محفوظ بود. و اگر این بردگان تخلفی میکردن، حضرت از اونا گذشت میکرد. داره در روایات و زندگی امام سجاد سلام علیه شبهای قدر اینا را جمع میکرد و یکی یکی به اینا میفرمود که آیا شما فلان موقع فلان تخلف را نکردید، نسبت به من فلان نافرمانی را نکردید و من گذشت نکردم؟ میگفتم بله، اقرار میکردن. حضرت میفرمود پس به خداوند متعال عرض کنید که علی ابن الحسین از گناهان و تقصیر ما گذشت، خدایا تو هم از تقصیر علی ابن الحسین بگذر.
سلام الله علیه.
حضرت چنین رفق و مدارا داشت با اعضای خانواده و با فرزندانشون و با همسرشون. از ویژگی های مهم امام سجاد که لقب حضرت هم از اونجا گرفته شده، عبادت فوق العاده حضرت بوده. حضرت از عبادت کنندگان بزرگ در تاریخ بوده و لذا لقب زین العابدین گرفته، یعنی زیور عبادت کنندگان. هم کثرت عبادت امام سجاد سلام الله زیاد عبادت میکرد و هم میدونیم که عبادت ائمه ما با عبادت ما که جنبه مثلا انجام وظیفه هست و
یک تکلیفی مثلا
اسقاط تکلیف داره، اونها عبادتشون عبادت عاشقانه و عارفانه بود، با جذبه و عشق و علاقه و شیفتگی عبادت را انجام می دادن. و از این بابه که گاهی مثلا اگر حادثه‌ای برای بچه کوچیک خانواده، برای یک عضو خانواده اتفاق می افتاد، در موقع نماز توجه به اون نمی کردن، بعد از نماز متوجه می شدن یا به امام اطلاع می دادن فلان حادثه اتفاق افتاده. بنابراین در مجموع میتونیم بگیم که امام سجاد سلام الله علیه در زمان خودش اسوه و الگو و نمونه بالای اخلاق اسلامی و روش اسلامی بود. امام سجاد سلام الله علیه نه تنها با اعضای خانوادش با رفق و مدارا و مهر و دلسوزی رفتار میکرد، بلکه به اصطلاح دامنه رحمت و عطوفت حضرت به شامل حال فقرا و محرومان مدینه هم میشد. نوشتن در زندگی حضرت که حضرت 100 خانواده فقیر و تهیدست را متکفل بود و معاش اینها را و زندگی اینها را تأمین میکرد، و جالبه که بسیاری از اینها نمیدونستن که این کمک های مالی از طرف امام سجاد سلام الله علیه تأمین میشه و بعد از فوت حضرت متوجه مسئله شدن. میدونیم که امروز چنین کاری مستلزم تصحیح بنیاده، یک بنیاد میخواد که 100 خانواده را تکفل کنه، ولی حضرت به تنهایی 100 خانواده فقیر را تکفل میکردن. همچنین در فاجعه حره بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه، یکی دو سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه اتفاق افتاد، شورشی در مدینه بر ضد حکومت یزید رخ داد و اعلام استقلال کردند و یزید را از خلافت خلع کردند، که البته بنا به دلایلی که در جای خودش نوشته شده ما در کتاب سیره پیشوان نوشتیم، بنا به دلایلی و عللی امام سجاد سلام الله علیه از اول در این شورش شرکت نداشت. و یک جهت عمدهش این بود که این جنبش جنبش خالصی نبود، یک دوم اینکه پیشاپیش معلوم بود که محکوم به شکسته، بنابراین حضرت در این شورش شرکت نداشت و آمدن لشکر بزرگ یزید به مدینه حمله کردند و بعد از شکستن محاصره که وارد شهر شدند، شهر با آتش کشیدند و فاجعه آفریدن به نام فاجعه حره، در تاریخ اسلام معروفه. 400 زن همراه با اعضای خانواده در این شورش در این چند روز پناهنده شدن به خانه امام سجاد سلام الله علیه، و حضرت تا پایان شورش از اینا تکفل کرد و پذیرایی کرد و پناه داد به اینها و از اینها پذیرایی کرد. بنابراین در مجموع امام سجاد سلام الله علیه چنین شخصیتی بوده،
حتی با دشمنانشون یا با مخالفان زارن مروان رو هم به همین شکل
بله.
از خانوادهشون
بله
مروان پذیرایی کرد.
بله مروان را که بسیار آدم پلیدی بود و بسیار آدم آلوده بود و بسیار شیطان صفت بود و جا داشت که حضرت اینجا به نوعی او را در تنگنا قرار بده، اینا حضرت تا خانواده مروان را هم پناه داد.
بله
در مقام قدرت با دشمنان هم با بزرگواری رفتار میکردن ائمه ما.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیز شنونده و دیگر شنوندگان محترم برنامه بهره برده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
خسته نباشید. ببخشید قرارداد زحمت. بله. درخواست داشتم. اگه لطف کنم تو کتاب و درباره زندگی‌نامه مالک اشتر معرفی کنم ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. شما درخواستتون رو اجرا
می‌کنید. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. متشکرم. خدا
حافظ.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی سوال رو شنیدیم. ایشون درباره زندگی‌نامه مالک اشتر سوال داشتن. میتونید کتابی رو معرفی کنید که ایشون بتونن استفاده کنن؟
درباره مالک اشتر کتابای متعددی چاپ شده و منتشر شده، کافی ایشون به کتابخانه ها و مراکز مطالعه مراجعه کنن و از کتاب راجع به مالک اشتر بخوان، یا اگر میخوان خریداری کنن به انتشاراتی و کتاب فروشی ها مراجعه کنن و طبعا در اختیارشون قرار میدن. ولی یکی از کتابای خیلی خیلی خوب و جامع که درباره مالک اشتر رحمت الله علیه منتشر شده، کتابی است به نام مالک اشتر نخعی که دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران چند سال پیش در سالهای اخیر منتشر کرد چون این دانشگاه به نام فرمانده بزرگ امیر مؤمنان علی علیه السلام مالک اشتره در سالهای اخیر همایش گرفت این دانشگاه برای تجلیل از مالک اشتر و مجموعه مقالات اون همایش به صورت کتابی به نام مالک اشتر نخعی چاپ شده و بسیار بسیار کتاب جامعیه، یعنی تمام ابعاد زندگی مالک اشتر، تمام اون چه انسان درباره مالک اشتر میخواد بدونه در این کتاب جمع آوری شده.
بله بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، با توجه به پایان یافتن وقت برنامه، من ضمن اینکه یک بار دیگه از جناب عالی تشکر میکنم، شما و همه شنوندگان گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدواریم که در روزهای آینده باز هم توفیق خدمتگزاری به شنوندگان عزیز نصیبمون بشه.
بنده هم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی، خدا یار و نگهدارتون.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب علي محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب
محمد عرف الصواب وفي أبياته
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا
على البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
خب دوستان گرامی، با پرسمان تاریخی همراه شما بودیم. امیدواریم که توضیحاتی که جناب استاد پیشوایی در مورد سوالات تاریخ اسلام دادن شما دوستان بهره برده باشید و سوالاتتون رو پاسخش رو دریافت کرده باشید. در ادامه همین بخش خبری، بخش برنامه ها، عذرخواهی میکنم، دو بامداد تکرار پرسمان تاریخی رو میتونید بشنوید. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. هر جای کشور از اسلامیمون یا فراسوی مرزهای میهن عزیزمون همراه رادیو معارف هستید، رادیو خودتون، سپاسگزارم. بخش سوم برنامه ها رو میشنوید که انشالله تا شش بامداد فردا در کنار شما خوبان با افتخار خواهیم بود. تا جمعه ظهور برنامه بعدی هست که تقدیم شما علاقمندان میشه به امید ظهور ولی نعمتمون و روشن شدن چشمای همه ما با قدمهای مبارک ایشون. بعد از تاج و مزورم انشاءالله با کلام امام رحمت الله علیه و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد روز شنبه خواهیم شد. همراه ما باشید، در کنارتون هستیم تا جمعه ظهور به مدت 58 دقیقه. تقدیم شما علاقمندان.
زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید. ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.
ای مدنی برقه و مکی نقاب، سایه نشین چرخ و برداختاب. ای مدنی برقه و مکی نقاب، سایه نشین چرخ و برداختاب. منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد تو فریاد رس. منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد تو فریاد رس.
لب بگوشا تا همه شکر برد، زاب دهانت رو تبه تر برد.
عقد شده شیفته روی تو، سلسله شیفتگان موی تو.
خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضای کوچه ز عطر حضور لبریز است، فضای کوچه ز عطر حضور لبریز است. هوای شهر ز بوی خدا دلانگیز است. شبیز مغرب عالم طلوع خواهی کرد، شبیز مغرب عالم طلوع خواهی کرد. و آن شب است که پایان عمر پاییز است.
سایه نشین چرخ و برداختاب. منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد تو فریاد رست.
کدام باغ شکوفایی تو را دارد؟ کدام منظره زیبایی تو را دارد؟ تو از شکوفه روح سحر لطیف‌تری. کدام سرو، کدام سرو دلارایی تو را دارد؟ مهدی جان.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز. ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز. ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز. ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
عقل شده شیفته ی روی تو،
شیفته ی روی تو.
سلسله ی شیفتگان موی تو. خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو.
چشم عزیزان شده روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که ارسال رسول و انزال کتب کرد تا ما رو هدایت بفرماید. اما دوستان عزیز، حمید سوری با شماست در برنامه زنده تا جمعه ظهور و همراه دوستانم. اگر دوست دارید از مهدی و آخر الزمان بشنوید، اگر دوست دارید درباره مهدی یاوران بشنوید، اگر در یک هفته گذشته فرصت نکرده اید که درباره امام زمان خودتون مطالعه بکنید، یا پای یک منبر بنشینید، یا یک برنامه رادیویی و تلویزیونی رو دنبال کنید، اینجا تا جمعه ظهور با افتخار.
بیا یا ابن زهرا، بیا بیا بیا.
با میهمان عزیز خودم در استدیو گفتگو خواهم کرد در بخش‌های مختلف. حجت الاسلام و المسلمین، وزیری فرد. چقدر خوبه که عطر قرآن توی برنامه ما هم هست. صفحه 288 قرآن‌های مرسوم رو آماده بفرمایید، آیات 66 تا 70 سوره مبارکه اسراء رو زمزمه خواهیم کرد. اما دوستان عزیز و ارجمند، اجازه بدید سوالمون رو مطرح بکنیم، توضیحش هم به وقتش مفصل حتما خواهم